بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم ما میگیم اسم این چهار مرحله رو میگذاریم مراحل معمول، یادتون هست؟ گفتیم به اینا چی میگیم؟ میگیم مراحل معمول. اما یه سری موارد هست که شما اجرای احکام اجرا رو انجام میدید، حالا یا هیچ کدوم از این چهار مرحله یا عمده این چهار مرحله یا بعضی از این موارد چهار مرحله به این شکل ممکنه اونجا اصلا وجود نداشته باشه. در واقع اینها میشن مواردی که در واقع اجرا به صورت خاص صورت میگیره. قاطی نکنید با اون ترتیبات خاصی که تو توقیف گفتیم. اون ترتیبات خاص فقط راجع به بحث چی بود؟ توقیف بود که خودش مرحله چندم بود؟ دوم بود. متوجه هستید؟ اما این مواردی رو که الان بیان میکنیم مال چیه؟ مال کل مراحل هست. یعنی در واقع اینها خودش یک مراحل خودشو داره، روش خودشو داره. شما ممکنه همه یا بخشی از این چهار مرحله رو اونجا نداشته باشید. حالا مواردش رو بگم شما بهتر متوجه میشید. یکی ماده 46 هست، بخونید.
ماده 46 اگر محکوم به این معیم بوده و طلب این معیم بوده و طلب شده یا با آن دسترسی نباشد، قیمت آن با عراضی طرف این و صورت عدم تراضی نصیبی دادگاه تعیین
از البته 46 هم هست، حالا اینو بعدش با توضیح بدیم. 42 هم بخونید، اصلی همون 42 هست.
هر با محکوم به دین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم به ممکن باشد، بازفرض دین آن را گرفته و به محکوم به میده.
اگر یه نفر محکوم شده باشه به تحویل مثلا یه اتومبیلی به دیگری، شما یه اتومبیل رو خریدید، درسته؟ یه یخچال رو خریدید، بهتون تحویل نمیده، رفتید از دادگاه، حکم به چی گرفتید؟ الزام به تحویل اتومبیل گرفتید یا الزام به مثلا تحویل اون مبیع که مثلا یک دستگاه یخچال هست گرفتید. اجرای حکم بر اساس ماده 42 هست، تقریبا هیچ کدوم از اون مراحل رو نداره.
اجرایی
که تا صادر نشه که ما اصلا اجرا وارد فاز اجرایی نمیشیم. شما وارد فاز اجرایی اجباری شدید، بله؟ شما وارد فاز اجرایی شدید. اگر این عین معین مشخص باشه کجا هست و چجوریه، شما فقط باید این مال رو بگیرید و تحویل کی بدید؟ محکوم الله بدید. حالا اگر این معلوم نباشه کجای، ممکنه احتیاج به شناسایی داشته باشه. یعنی اون مرحله شناسایی رو چیه؟ میخواد که تو اون قانون نحو اجرا به همین هم اشاره شده. ولی اگر مشخص باشه این کجا هست، شما مال رو باید بگیرید و تحویل بدید. در واقع یه صورت جلسه داره دیگه، راحت ترینش. اما ماده 46 رو که گفتم، یعنی خوندم، مال اینه که این درست محکومون به بوده اما طلب شده یا دسترسی بهش نیست. اون وقت میریم سراغ اجرای ماده 46. اگر این وضعیت یعنی ماده 46 پیش بیاد، شما با یه اجرای تمام عیار یعنی اون مراحل رو همه رو دیگه باید چیه؟ طی کنید. چون قرار بود شما اتومبیل رو اون یخچال رو بگیرید بدید به طرف، یخچالی که نیست، یخچال طلب شده، آتیش گرفته، سوخته، کلن از بین رفته، شما باید بری سراغ قیمتش. وقتی میری سراغ قیمتش، باید معادل قیمت از اموال محکوم علیه توقیف بکنید دیگه، درسته؟ باید اموال دیگرش رو شناسایی بکنید، توقیف بکنید، مزایده بگذارید، همه این کارا رو باید چیه؟ انجام بدیم.
خب ببخشید، در مواردی که طلب ادعایی باشه، مثلا شرط مورد نظر به هر دلیلی میخواد این عین معین رو نده، به جای بدنی مثل قیمتی به نوی سر به اصطلاح سر به حکم نده، در این مورد چیکار میکنیم؟ ما در واقع اگر طلب واقعی مفرد نباشه
میگه یا تلف شده یا با آن دسترسی نباشه. این بستگی به این آقای محکوم الله داره که چقدر صبر و حوصله داره. یه بار میگه آقا این مال دسترسی نیست، درخواست دارم که بر اساس ماده 46 بیاید در واقع اعمال بکنید، ماده 46 رو شما هم اعمال میکنید. یه وقتی نه، حوصله زیاده، صبر میکنه، شما باید تو فاز شناسایی غور بکنید، زیاد وقت بگذارید که ببینید بهش میرسید یا نمیرسید.
اگه مال کلی باشه چی؟ مورد که پیدا شده ممکن اینکه از شرکتی که روی بخرد ایران خود رو اونا اصلا مواسط هم قرار داشتی مدتی خود رو دردی بزن.
این معین از داره که ما موضوع این معین داریم نوبت میکنیم
اینجا؟ نه، میخوام بگم ترتیب اجرای الزام تو این مورد که اجرایی باستاده میشه در این حوالت دیگه نیانی خصوصی که اندوش میکنم میارم قیمت میده تو نیفتیش ایش برد.
اونم از همین ملاک این باید عمل بشه، یعنی فرق نمیکنه. شما منظورتون دادگاه حکم داده که ایران خودرو یک دستگاه خودروی سمند مثلا مدل فلان تغییر بده، منظورتون اینه دیگه. ما باید تلاشمون بکنیم که یه دستگاه خودروی سمند بگیریم از ایران خودرو به این بدیم. متوجه هستی؟
طلب هم یا علم دسترسی هم اصلا اینجا که تصدیل نیست، هیچ وقت
برخواد چه بشیش نکنیم. تو مثال ایران خودرو نه، ولی توی جای دیگری خود فرد هم ممکنه. حالا ایران خودرو که نه، مثلا یه مالی رو یک در واقع تعهد داده باشه، یه یخچال با این ویژگی ها رو به طرف فروخته باشه. متوجه هستید؟ ممکنه این اینو علیه اون فرد صادر بشه، ولی خب در عمل شما نتونید همچین یخچالی رو پیدا بکنید و بگیرید به طرف بدید. بازم باید از همین ملاک ماده 46 استفاده کرد و مابعدش رو گرفت و داد. مورد دوم ماده 43. مورد اول در واقع 42 بود و ماده بعدی دقیقاً ماده 43. بخونید.
در مواردی که حکم خلعیت علیه متصرف می‌کند که مشاع نفع مالک قسمتی از به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام خلعیت می‌شود. برای تصرف محکوم در ملک خلعیت شده
خب ما اینجا ماده 43 رو به خاطر چی داریم بحثش رو مطرح میکنیم؟ به عنوان یک موردی که چی؟ اون مراحل چهارگانه ممکنه درش چیه؟ در واقع مصداق نداشته باشه، عمل نشه. اما ماده 43 خودش خیلی حرف داره، خیلی بحث داره. متاسفانه دیگه ما وقت نداریم بپردازیم، حالا شاید من به یکی دو تا نکتهش اشاره بکنم. اول اصل مطلب رو فراموش نکنیم که ما چرا ماده 43 رو اینجا خوندیم. وقتی که یه نفر محکوم به خلعیت میشه، شما میخواید حکم خلعیت رو اجرا بکنید، حالا این ماده 43 ماده یه خلعیت خاصه، متوجه هستید؟ ولی به طور کلی چون ما دیگه راجع به بقیه خلعیت ها اینجا ماده نداریم، ماده 43 رو خوندیم. ولی به طور کلی وقتی علیه کسی حکم خلعیت صادر شد، شما از اون مراحل چهارگانه چی دارید؟
مرحله
آخر دیگه. نه، خلعیت کردن. خب
مرحله
آخر یعنی چی؟
آخر یعنی مرحله آخر.
ها؟ ببینید، شما باید برید صورت جلسه بکنید، اون ملک رو درسته از ید او خارج بکنید، تحویل این بدید. در واقع خلعیت ملک مثل همون تحویل عین معینه، شباهت دارن به هم. ضمن اینکه اینجا دیگه بحث شناسایی تقریبا دیگه هیچ وقت مصداق چیه؟ نداره دیگه، چون حکمی که شما حکم خلعیتش میدید معمولا رفتید کارشناس بردید، حتی مساحی هم کرده، حداقل میدونیم کجای دیگه، و حتی اگر در هنگام اجرا لازم باشه شما کارشناس ببرید مساحی بکنه، حدودشو میدونید اینه، فقط به طور مشخص بخواید حدودشو موقع تحویل ببرید ممکنه مثلا نیاز به یک کارشناس هم داشته باشید، مثلا اگر تو حکم دادگاه این مسئله قید شده باشه. اما به هر حال شما نگاه بکنید، یه روش اجرایی خاص خودشه و معمولا اون مراحل درش مصداق چیه؟ نداره. البته همه اینا هزینه اجرایی چیه؟ داره، که خب اون به جای خود هست که یه بحث فرعیه در واقع در عمل اجرا. اما نکات متعددی ماده 43، چون خیلی هم ماده 43 رو بد فهمیدن یا بد میفهمن، یعنی برداشت بدی از ماده 43 میکنن. یه نفر به من بگه که چی میفهمید از ماده 43؟ حالا صرف نظر از این نکته‌ای که من گفتم، خود ماده 43 چی میخواد بگه؟
مثلا
منظورش
فکر
کنم
به این شخصی مشاعن مالی رو داره و درخواست خلیت میکنه، بعد وقتی درخواست حقوق نقدی صادر میشه خلیت انجام میشه، یعنی این معنی که این ملک رو ازش میگیرن،
ولی
این ملک رو به اون شخص دیگه نمیدن، این ملک کاملا دیگه خواهر رو تخلیه میشه، هیچ کس استفاده رو نداره.
از ادارت در واقع میشه گفت که اجرای حکم در مورد املاک مشاعی به اسم ملک مشاعه، که در واقع ملک مشاعه هم در واقع میشه گفت در ادامه ماده 42 این یه عین معینیه که فقط حالت اشاره داره بین دو نفر، یکیشون محکوم علیه یکیشون محکوم علیه این دو شریک. حالا در واقع الان اینجا اگر حکم علیه محکوم علیه رو بخواد اجرا کنن نمیتونه ازون بگیرن به این بدن، چون در واقع در حال
این نکته هست که زین ماده میگه، هر دو تا دوستان اینو گفتن که این نکته دوم قضیه هست، ولی نکته اول و نکته اصلی قضیه اینه. ببینید دوستان، یه نفر اومده یه ملکی رو اینجا تصرف کرده، متوجهید؟ یعنی فرض کنید این اتاق، این فضایی که این کلاس داره، اینو اومده تصرف کرده، ولی این ملک مشاعیه، من دو دانگه از اینو دارم، هنوز دو تا مالک دیگه هم چیه؟ داریم مثلا، درسته؟ من اومدم درخواست خلیت کردم، دادگاه هم حکم صادر میکنه به خلیت نسبت به همین دو دانگ من دیگه، چون بقیه که دعوایی تر نکردن، بقیه چیه؟ دعوایی تر نکردن، ایشون هم الان محکوم شده به همین سهم من، یعنی قسمتی از ملک مشاع، من که مالک قسمتی از ملک مشاع هستم، محکوم شده به خلیت از دو دانگ. ماده میگه شما باید برید از شش دانگ خلیتش بکنید، نکته اینجاست، فقط میگه باید برید چی؟ از شش دانگ خلیتش بکنید. چرا؟ چرا اینو میگه؟ چون ملک مشاعیه، شما نمیتونید برید از این تیکر جداش بکنید، ملک مشاع مفروض که نیست. شما برای این که ایشون رو از اون دو دانگ خلیت بکنید، لازمش اینه که از شیش دانگ خلیتش بکنید. این نکته اصلی ماده هست. حالا نکته دوم رو میگم خدمتتون. نکته دوم اینه که شما اینو خلیت کردید، میتونید منو وضعیت بکنید؟
نمیشه.
چرا؟ چرا نمیتونید منو وضعیت
بکنید؟
چون در املاک مشاعی دوستان، اگر 100 تا مالک مشاعی هم داشته باشیم، تصرف باید با ترازی باشه. اگر 100 نفر راضی باشن، میتونن 100 نفری تصرف بکنن، اما اگر حتی یکیشون هم راضی نباشه، اون 99 تا هم هیچ تصرفی چیه؟ نمیتونن در اون ملک داشته باشن. بنابراین من فقط اینجا تونستم متصرف رو از این ملک بیرون کنم، تصرف خودم تابع مقررات املاک مشاعی است، یعنی باید با ترازی صورت بگیره. من یا میتونم برم رضایت بقیه رو جلب بکنم بیایم با هم دیگه اینجا تصرفات داشته باشیم، یا اگر دیدم نمیشه باید برم دعوای افراز مطرح بکنم و سهم خودم رو چکار بکنم؟ ها؟ جدا بکنم، اون وقت دیگه در سهم مفروضم هر تصرفی خواستم میتونم انجام بدم. برداشت اشتباهی که بعضی ها میکنن یه چیز دیگه هست از این ماده. حسن و حسین این ملک رو در تصرف دارن، شما که علی هستی میری حکم خلیت میگیری علیه کی؟ علیه حسن. بعضی ها از این ماده استفاده کردن که شما هم باید برید حسن رو در مقام اجرا از این شیش دنگ خلیت بکنید هم حسین رو. این اشتباهه، ما کاری به حسین نداریم، محکوم علیه ما کیه؟ حسن بود دیگه. یعنی علی فقط رفته علیه کی در دعوا کرده؟ علیه حسن در دعوا کرده و حکمم علیه حسن صادر شده و همین حسن هم باید از شیش دانگ خلیت بشه. ما کاری به حسین نداریم. تا وقتی علیه حسین حکمی صادر نشده ما هم مداخله چیه؟
نداریم.
اون نکته ای که در واقع باید توجه بکنیم این خلیت مشاهی، خلیت از ملک مشاهی، مد از ملک مشاهی. خلیت
هر مشاهی
فرمی کرد اگر
اون مال خواستم
یا فرمی کرد اگر اون مال خواستم یا فرمی کرد ماده 43 همین رو
چرا خواستم سه دانگ کرد؟ یعنی مجموعه که اگر اون خلیت سه دانگ یاده بشه به خود مکمله هم که داده نمیدیدن در
واقع مشاهیه. خب چرا حکم رو کلی نمیده؟ منظور تو میده؟
آره.
چون در ارتباط با خود او الان حقی نداره، متوجه هستید؟ ضرورت نوع اجرا ما رو وادار میکنه در اجرا بیاییم از همه چیه؟ خلیتش بکنیم. او خودش فقط نسبت به ما یملک خودش میتونه ادعایی مطرح بکنه، دعوایی تر بکنه. او مالک دودانگه، طبیعتا هم حکمشون نسبت به چی میخواد؟ نسبت به دودانگ میخواد. اما ضرورت اجرایی، یک ضرورت اجراییه، به خاطر ماهیت املاک مشایی ما ناچاریم حکم رو نسبت به کل ملک اجرا بکنیم.
خب
آره خب آره دیگه. آره غیر از این کار دیگه این میتونیم بکنیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟
خب این در حدود خواسته و اون چیزی که مضمون خواسته
آره حکم در حدود خواسته صادر میشه، اما همین حکم رو در حدود خواسته ما میخوایم اجرا بکنیم، هیچ چاره ای بر اساس ماده 43 نداریم که طرف رو از همه ملک چیه بیرون ببریم. غیر از این اگر میتونیم انجام بدیم شما بگید به این شکل ما انجام بدیم، چیکار میتونید بکنید؟
نه مثلا همون مرحوم جدایی که من این مقابل محکوم بودم میگم که از اون مادی انجام بدم مقابل هم که بکنم اولی ساده شده اون همون نسبت اون جدایی نمیتونه در اون تصرف کنید که شما تصرف کنید که خود ششنان رو بهش ندیم محل اجرا یه حالتی.
خب شما بود ها شما مخالفید؟
یه حالت اینگار مثلا با اون چیزی ممکن در حدود خواسته باید اجرا بشه، در حدود خواسته باید مطرح باشه.
خب چجوری ما از دو دانگ بیرونش کنیم؟ بفرمایید شما بگید ما این کار انجام بدیم. خب راهکارم بدید، انتقاد میکنید راهکارم بدید، بگید الان مثلا یه نفر اینجا محکوم شده به خلیت از دو دانگ این ملک، درسته؟ شما بگید ما چجوری این حکم اجرا بکنیم، از دو دانگ خلیتش بکنیم، فقط از همین دو دانگ خلیتش کنیم ولی او بازم باشه اینجا، چجوری میشه؟
همونجوری الان شما برای محکوم
الله میگه
تو بهش
نمیدی، یعنی شایعه به من دادن. یه کم تعامل وقت نداریم براتون جا میفته، متوجه هستی؟ چاره‌ای غیر از این نیست.
اگر گفتیم ما درخواست خوانده فقط علی هست ولی حسین هم متصرفه،
بله
درست،
علی حسن و حسین دو نفر متصرفه،
حسن و حسین مثلا،
ولی علی دعوا رو فقط علیه حسن برد.
خب که صادر بشه فقط این خلقیت نسبت به
همون محکوم علی خیلی دو دو چهارتایی، شما هر حکمی رو
در محدوده همون حکم،
آقا شما هیچ حکمی رو بر غیر محکوم علی که نمیتونید اجرا بکنید. خب این تمام یعنی همون علی رو از همش بیرون میکنید. خب همین نکته رو شما متوجه شده باشید، خیلی خب همین نکته رو شما متوجه شده باشید خیلیه.
بله خیلیت میگیم و یاد همه طرفین رو خرد میکنیم و از طرف هم نمیتونیم یاد خواهان رو مرگونده رو مسلط بکنیم.
بله
شما
گفتید
که
شاره نیکی
بره
افراز
بده و
نه بره ترازی بکنه، اگر نمیتونن افراز بره
سمره
عملیش اینه که ملک غیر اومده، یه نفر غاصب اومده ملک شما تصرف کرده، شما میخواید بیرونش کنید.
نه در ملک مشاه رو،
ملک مشاه شما مالک مشاهی هستی، میخواید اون رو از ملکت بیرونش کنید. این ثمرش اینه، کم ثمره ایه؟ آقا اگر کسی هم ملک شما رو تصرف نکنه، شما بدون ترازی با سایر شرکا که نمیتونید تصرف کنید. شما اینا بحثای حقوق مدنیه، بحث شرکت رو خوندید دیگه، برید یه بار دیگه مرور بکنید. متوجهید؟ تصرف مادی اونجا تقسیم میکنن، میگیم تصرف مادی داریم، تصرف معنوی داریم، درسته؟ در تصرف مادی در شرکا چی؟ رضایت همه شرطه، وگرنه هیچ کس هیچ تصرفی. حالا اینا بحثش تو حقوق مدنی تو بحث شرکت همه اومده، جاش اصلا اینجا نیست.
نه بحث من این هست که وقتی که میخوام بعد از این افراد دیگه ترازی بکنیم، این که دیگه مثلا چرا این
مقدمه
رو
به این خلیه، آقا این یه غیریه، اومده ملک رو تصرف کرده، شما میخوای بیرونش کنی، اصلا غیری نیست، شریکته، اومده ملک رو میدونم. خب گوش بده، میگید چه فایده داره، ملک تو اومده تصرف کرده، میخواید ازش خلیت کنید، اما بخواید خودتون تصرف کنید، اینجا هم اجرای احکام دیگه قانون اجراکام چیزی نگفته، گفته تابع مقررات املاک مشاهیه. مقررات املاک مشاهی کجایه؟ ها؟ قانون مدنی. شما برید اونجا یه بار دیگه اون مبحث مربوطه رو مرور بکنید. نکته سوم، بله مورد سوم از مواردی که این مراحل معمول اجرا درش حالا یا همشون یا بخششون اجرا چیه؟ نمیشه. و اون کجاست؟ و اون جاییست که طرف محکوم به انجام عملی شده. چجوری؟ مثل چی محکوم به انجام عمل؟ مثل چی؟ بله؟ احسن تکمیل بنا کلن چیزی که ما زیاد داریم، رفع نقص، تکمیل بنا، این از مواردی که ما زیاد داریم. اصلا چرا چیزتر بزنیم، دعوای خیلی رایج الزام به تنظیم سند یه عمل دیگه، بله تنظیم سند در دفترخونه یه عمله. اینجا شما شناسایی مال دارید، توقیف دارید، مزایده دارید، یا عملی است که باید بره تو دفترخونه، این عمل چیه؟ انجام بشه. ببینید ممکنه پیش بیاره، ما هیچ وقت منکر نیستیم، اما حالا تو الزام به تنظیم سند این ممکنه رو بگید، یعنی چی منظورتون؟ تو کل انجام عمل پیش میاد که حالا میگیم بهتون، اما در مورد مثال شما منظورتون الزام به تنظیم سند؟ حالا ماده 47 خودتون بخونید.
ماده 47 هر با محکوم نیروی انجام عمل معینی باشد تا محکوم علیه از انجام آن امتناع باشد و انجام عمل
بله
به توسط شخص دیگری ممکن باشد
بله
محکوم علیه می تواند تحت نظر دادور آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. اصول هزینه مذکور به حق زحمه کارشناس از محکوم علیه ترتیبی است برای اصول محکوم نقدی مقرر است.
خیلی خوب. طرف تو همون مثال تکمیل بنا محکوم شده به تکمیل بنا، درسته؟ اما عمل نمی کنه، نمیره تکمیل بکنه بنا رو. بر اساس ماده 47 من محکوم الله، اولا اگر ممکن باشه به هزینه کس دیگری میریم این کار رو انجام میدیم، هزینه انجام کار رو چیه؟ از محکومون علیه میگیریم مطابق همین مقررات اجرای احکام مدنی، یا اینکه اصلا اینا نیست، همین الان یه کارشناس تعیین میکنیم، کارشناس میاد هزینه تکمیل بنا رو برآورد میکنه، میگه آقا این تکمیل بنا بخواد کامل بشه اینقدر هزینه داره، خب این مبلغ رو در واقع دادگاه دستور میده و ما میریم سراغ اموال اون فرد و از اموالش یه وصول میکنیم. زیدش ماده میگه این وصول این هزینه ها به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
حکم اولی دادگاه رفتی به اینه که حرف مرزمه که برای رو تکمیل کنه.
آره.
بعد از چند روز ما میگیم از درخواست رو از محکوم این درخواست رو اجرا میکنیم که
ما اجرایی صادر میکنیم.
اما در روزه؟
بله دیگه، برای اینم اجرایی صادر میکنیم. بله در مورد انجام عمل هم شما اجرایی صادر میکنیم. شاید از این جهت سوال شما خوب باشه که بعضا سوال میشه فکر میکنن برای انجام عمل دیگه احتیاج به صدور اجراییه نیست، که ما جواب دادیم برای اگر محکوم علی به در واقع انجام عملی محکوم شده باشه حتما باید اجرایی صادرات لبیه معمول هم چیه؟ همینه، ولی ممکن حالا بعضی وقتا این سوال هم مطرح بشه. همین ماده 47 خودش کلی حرف داره که فرصت نداریم همه حرفاش رو بگیم، یکی از حرفاش رو اجازه بدیم یه اشاره بهش بکنیم. تفسیر ماده 47 بخونید تفسیر رو.
در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 قانون اساسی مدنی انجام خواهد شد.
بخونید 729 رو.
ماده 729 قانون اساسی مدنی سوال در حالتی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می تواند به درخواست متعهد و در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزدور را برای هر روز تعهد محکوم علیه بپردازد.
ببینید این تبصره انصافا تبصره خوبی بوده که در قانون آیین‌دارسی مدنی ثابت بوده، ضمانت اجرای خیلی خوبی بوده که طرف اون عمل رو بره انجام بده، دادگاه در واقع یه جریمه براش تعیین میکرده، میگفته اگر آقا اینو انجام ندی شما این مبلغ رو باید چیه؟ پرداخت بکنی. خب اینو در واقع لای منگنه میگذاشته دادگاه با این 729 و تا این طرف بره خودش این عمل رو انجام بده. قانون آیین‌دارسی مدنی 1318 کلن چی؟ منسوخ شده دیگه، بله؟ اما در این تفسیره بهش اشاره شده، اینجا اختلاف نظر به وجود اومده. بعضی ها گفتن به رغم این که ماده 729 منسوخ شده ولی ما کماکان مفادش رو میتونیم اجرا بکنیم، چون عدم ذکر مفاد فقط به منظور خلاصه بوده، یعنی هدف قانونگذار، آره قانونگذار به جای اینکه این اون مفاد رو اینجا بیاره به اونجا ارجاع داده، بنابراین درست اون قانون منسوخ شده ولی تفسیره ماده 47 که منسوخ نشده، بنابراین قانونگذار ببخشید خدا کماکان این اختیار رو دارن که در این موارد بیان و خدمتتون عرض کنم که مبلغی رو به عنوان جریمه تعیین بکنن که اون فرد مجبور بشه پرداخت بکنه. آقای دکتر شمس مثلا نظرش همینه در این مورد، اداره حقوقی هم همین نظر رو اخیراً داده، اخیراً که عرض میکنم ظرف دو سه سال سه چهار سال اخیر همین نظر رو داده، اما در عمل این تفسیر محجوره دیگه اجرا نمیشه، ظاهرم قضات خیلی جرأت نمی کنن که از این بخوان استفاده بود کنن.
استفاده خود اصل ماده 47 دمایه خانواده و
تمکین و مثلا ببینید میگید تمکین اصلا اجرایی صادر میکنیم برای تمکین ما؟
نه استاد
حالا اجرایی صادر کردید، اگر اجرا نکردن میرید اجرا میکنید؟ به نظر میاد اصلا در تمکین اجرایی لازم نیست، چیزی رو که اگر طرف اجرا نکرد شما نمیتونید وارد فاز اجرای اجباری بشید، اولا کسانی هم که اجرایی صادر میکنن اشتباه میکنن متلسید، ثانیا اونایی هم که اجرایی صادر میکنن در ارتباط با تمکین هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. شما بخواید اینو به عنوان مصداق ماده 47 بیان بکنید،
مثلا ابلاغ کردن بگید این رأی اجرا
کرد،
این
رأی
قبلا
ابلاغ شده بشه، بله اونجا میدونید که اثر عدم اجرای و حکم تمکین اون چیزایی هست که بعدش میاد، یه سری ضمانت اجراها داره، فقط اون ضمانت اجراها رو ما اگر کسی حکم تمکین رو اجرا نکنه و به نظر بیاد با صرف ابلاغ حکم قطعی باید این کار انجام بده، منتظر اجرایی هم چیه؟ نباید بمونه، اگر هم دادگاه اجرایی صادر کرده شاید یه جورای احتیاط کرده ولی کار بی خودی
داره، تمکین عام منظورش بوده که مثلا فرض کن کسی که قهر کرده رو برگردونم بره خونه
شوهرش، اونم نمیشه، ببین آقا عام و خاص نداره، هیچ وقت هیچ خانمی رو نمیتونن به زور بگیرن ببرن تو خونه شوهرش، هیچ وقت هیچ کس چنین کاری نمیتونن.
تمام مواردی که داشتم معمول پاسدار با شوهری میرفتن در خونه سنه،
خب اینها برداشتهای ناسواب از قانونه که در واقع خیلی همون این کار رو انجام، ولی الحمدلله الان دیگه اینا قشنگ جا افتاده و فکر نمی کنم در حال حاضر دیگه کسی از این کار رو انجام بده. این سه مورد رو ما به عنوان مواردی که اون مراحل معمول درش اجرا نمیشه بیان کردیم، من فکر می کنم مورد دیگه ای نیست، اگر فکر می کنید مورد دیگه ای هست به من اعلام بکنید. یکی دو تا مطلب مونده من تو این وقت باقی مونده خیلی گذرا بتونم خدمتتون عرض بکنم، یکی راجع به اعتراض ثالث اجرایی هست، مواد 146 و 147. خیلی سریع یه نفر هر دو ماده رو بخونه، من خیلی خلاصه نکاتی رو بگم.
ماده 146 هر بار نسبت به مال معمول یا غیر معمول یا بچه نقد فروش شده شخص صالح اظهار حق نماید، اگر ادعای مضبوط مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تا به شما مقدم بر تاریخ دیدوی فرد توفیق رفع میشود، در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی به اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
خیلی خوب، پس اینجا تو ماده 146 خیلی مطلب روشنی رو میگه، اگر نسبت به مالی که شما توقیف میکنید اگر یک شخص ثالثی ادعای تحقیر بکنه، اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشه که تاریخش مال قبل از این باشه، شما بلا فاصله همونجا رفع توقیف میکنید. اما اگر نه، این ادعاش مستند به حکم قطعی یا اون سند رسمی که تاریخش در واقع مقدم بر توقیف نباشه، باید بره و در دادگاه چیکار بکنه؟ بله؟ شکایت بکنه. حالا شکایت در دادگاه در ماده 147 اومده، بخونید 147 رو.
شکایت شخص خالص در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آقای دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.
بدون پرداخت دیگه یا نه؟ بدون که این اتفاق برینت شده یا نه پرداخت بشه رسید؟
بدون پرداخت. بله؟ بله؟ بله؟
شما شکایت به طرفین بدا و دادگاه به طرفین شخص خالص به طرفین دعوا و هر مرد که لازم بدارد رسیدگی میشود. در صورتی که دلایل شکایت را قوی را قرار توضیح به عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض ممنوع باشد، دادگاه میتواند با عفو تعیین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را معترض دهد. به شکایت شخص ثالث بعد از خروج انبار جذب شده نیز به تعدیب حکم رسیدگی میخواهد شد. تبصره محکوم الله میتواند مال دیگری را از انبار محکوم خلی به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود.
خب من دیگه مفاد مواد توضیح نمیدم چون وقت نداریم، الان خوندن حتما بعدا با دقت بخونید. فقط نکات مهمی که باید ما به خاطر داشته باشیم، یه نکته همون که خوندم، این شکایت بدون تشریفات و بدون پرداخت هزینه دادرسی هست، یعنی بله آره خیلی نه دادخواست نمیخواد، دادخواست نمیخواد، نه دوست عزیز دادخواست نمیخواد. اینو توجه بکنید دوستان، دادخواست به نظر ما و البته همه حقوقدانان، دادخواست مصداق بارز تشریفاته. وقتی میگه یه جایی بدون تشریفات، یعنی دادخواست لازم نیست. ولی نکته جالب تر از این اینه که میگه حتی در محلی غیر از محل دادگاه به این شکایت رسیدگی میشه، به هر نه و در هر محل. دقت بکنید، اصولا نه اصلا اینجور نیست، اصولا رسیدگی های دادگاه در محل دادگاه صورت میگیره و باید صورت بگیره، مگر تحقیق محل و معاینه محلی که خود قانون تصریح کرده شما میرید این کار رو در خارج از دادگاه انجام میدید. ما تنها موردی رو که داریم که کاملا یک رسیدگی فوق العاده، یعنی این ویژگی ها بدون تشریفات، بدون پرداخت هزینه، بله، به هر نه و در هر محل، حکایت از این داره که رسیدگی برابر ماده 147 یک رسیدگی کاملا چیه؟ خاص و فوق العاده است.
در هر محل منظورش چی
میشه؟ غیر از محل دادگاه، یعنی در همون سر ملک، سر همون آره، سر همون جایی که مثلا توقیف شده، شما همونجا میتونید بی موضوع رسیدگی
کنید. منظورش این نیست که حوزه قضایی منظورش این نیست که محکوم مونده در جای دیگه باشه، در محل دیگه باشه، دادگاه مثلا
رسیدگی بکنه. ببین اطلاق داره، میگه در هر محل، یعنی محلی که معمولا رسیدگی دادگاه در کدوم محله؟ محل خود دادگاه. وقتی میگه هر محل، یعنی میتونه محل خارج از این محل دادگاه باشه.
من محکوم به در هر محل دیگه ای باشه.
نه، رسیدگی در هر محل صورت میگیره. پس نقطه اول این بود که رسیدگی کاملا فوق العاده است و خاصه. نقطه دوم اینه که شکایت موضوع مواد 146 و 147 مقید به مهلت خاصی نیست. حتی گفته زیر این ماده گفته حتی بعد از فروش مال توقیف شده هم شخص ثالث میتونه بیاد چکار بکنه؟ شکایت بکنه. چه مرجعی رسیدگی میکنه به این؟ بر اساس ماده 26 دیگه، قبلا ماده 26 صحبت کردیم دیگه، بله، همون دادگاهی که در واقع حکم رو اجرا میکنه بر اساس ماده 26، این از اختلافات ناشی از اجرای حکمه و باید او هم به این صالح هست که رسیدگی بکنه. نکته غیر قابل ذکر، چون خیلی بدیهیه ولی باید بگیم چون بعضیا متاسفانه از قضات ها سوال میکنن، این اعتراض ثالث اجرایی هیچ ربطی به اعتراض ثالثی که تو آیدازسی مدنی اومده نداره. دوستان تو ماده 417 و بعد قانون آیدازسی ما یه اعتراض ثالث داریم، او اعتراض ثالث به چیه؟ به حکمه، به رأیه، بله؟ این اعتراض ثالث به عملیات اجرای به توقیفه. اون اعتراض ثالث میگه آقا این رأی اشتباه صادر شده، به حق من خلل وارد کرده. رأی این معترض ثالث کاری به رأی نداره، میگه رأی درسته، شما اشتباهی اومدی مال منو توقیف کردی یا مالو توقیف کردی که من در اون حقی دارم. پس این به عملیات اجرایی، به اجرا اعتراض داره، به همین علت هم اسمش هست اعتراض ثالث اجرایی. اینا هیچ دو هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. مدت‌ها بحث بود که این رأیی که دادگاه در مقام اعمال ماده 147 صادر میکنه آیا قابل تجدید نظره یا نه، که در این مورد یک رأی وعدت رویه صادر شد و گفتن این رأی قابل تجدید نظر هست. آره، بنابراین این رأی باید به طرفین پرونده و اون ثالثی که شکایت کرده ابلاغ بشه و وفق عمومات آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر هست. همین رأی که در پی اعتراض شخص ثالث صادر میشه، بالاخره شما یه رسیدگی میکنید و رأی باید صادر بکنید. در این مورد حرفای زیادی، چون میدونید در مورد اعتراض ثالث اجرایی پایان نامه نوشته، یکی از قضات هم یه پایان نامه نوشته و چاپش هم کرده، حرف زیاده ولی خب بالاخره دیگه فرصت نداریم. مهمترین نکاتی که باید شما تو ذهنتون بمونه اینها رو خدمتون عرض کردم. آخرین مطلبی که در این کلاس میتونم خدمتون عرض بکنم راجع به اعاده وضع به حال سابقه. یه ماده بسیار مهم دیگه هم داریم، ماده 39 هست. راجع به ماده 39 هم زیاد سوال میشه، زیاد بحث میشه. بخونید این ماده 39 رو دقت بکنید.
ماده 39 هر بار حکمی که موقع اجرا گزارده شده بر اثر فرض یا نفس یا اراده دادرسی موجب حکم نهایی به اثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به مانند قبل از اجرا برمیگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استعداد آن ممکن نباشد زاد فرض نصف یا قیمت آن را وصول مینماید. اراده عملیات اجرایی به دستور دادگاه تعدیلی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرایی به عمل میآید.
خیلی خوب، شما اومدید رفتید حکمی رو اجرا کردید یا شروع به اجرا کردید یا به هر حال به مرحله آخر رسوندید، بعد اون رأیی که در واقع شما در اجرای اون رأی این عملیات رو انجام دادید، اون رأی نقض شد. ماده 39 ناظر به این، اولا صرف نقض باعث اعاده عملیات اجرایی نیست. کدوم نقض باعث؟ به موجب حکم نهایی. حکم نهایی هم قبلا گفتیم چیه. پس وقتی شما وارد اجرای ماده 39 میشید، یعنی وارد اعاده عملیات اجرایی میشید که حکم نهایی مبنی بر نقض رأی اولیه صادر بشه. نکته دوم اینه که حالا که شما میخواید وارد اعاده بشید، این اعاده وضع احتیاج به همونجور که خود این ماده گفته احتیاج به اجرایی نداره، احتیاج به هیچ تشریفات دیگری هم چیه نداره. شما حتی اگر مال مثلا به مزایده رفته، فروخته شده، شما باید این اسناد رو باطل بکنید، با دستور ابطال میدید و همه عملیاتی که انجام دادید چیه؟ همه عملیات اعاده میشه به وضع سابق. فقط باید دقت بکنید شما عملیاتی رو که انجام دادید اعاده میکنید. مثلا فرض کنید شما یه ملک رو به مزایده گذاشتید، فروختید. سوال میشه که خب تو این فاصله که رفته این حکم نهایی نقض، موجب حکم نهایی اون رأی نقض شده، طرف رفته یه خونه ساخته، یه ملکی ساخته، میگن آیا ما میتونیم در اعمال ماده 39 مثلا قلقمش بکنیم اون ملک، اون چیزی که اونجا ساخته؟ پاسخ منفیه. شما در ارتباط با قلقم اینجا هیچ کار چیه؟ نمیتونید انجام بدید. این که میگیم تشریفات بدون دادخواست فقط راجع به همون کارهایی که انجام شده شما بدون تشریفات، بدون درخواست، بدون اجرایی انجام میدید. اما این که رفته اونجا یه نفر ملکی ساخته، خب ملک خریده، در از طریق تشریفات قانونی خریده، اونجا تصرفاتی کرده، شما در اینجا اصلا حق ندارید که مثلا بنا به درخواست او برید و اونجا رو قلقم بکنید. حالا اونجا تو بحث تخلیه اونجا هم ما بحث داریم. ما در این مورد یه نظریه جدید دادیم همین یکی دو سال اخیر که حتی خارج کردن اون فرد از اون خونه هم محل اشکاله. اینو اجمالا بهتون میگم، ما به استناد فکر میکنم ماده 506 یا 7 قانون مدنی، اونجایی که تو بحث اجاره اومده، مستأجر رفته تصرفات کرده و مجاز بوده تصرفاتش، میگه که نمیشه این رو ازش گرفت، یا باید او اجرت المثل بده یا این. ما از اون ملاک استفاده کردیم و یه نظریه خیلی جدید اینجا دادیم که اینجا هم به نظر ما تصرفاتی که فرد میکنه یک تصرفات مجاز هست، تصرفات قانونی بوده، بعدن اون حکم نقض شده و ما باید اعاده انجام بدیم.
این مسترد میشه
چی؟
مزایده فروخته
شد دیاره یه ملک فروخته
شد. آره ملک خرجش رو سریع میگیرن، مثلا خرجش یک کار میدن میدن به مرد.
به از محکوم الله به همین ترتیب، اونم احتیاج به دادخواست نداره، اونم در همین عملیات اجرایی ما گرفتیم. ما از محکوم الله هم به همین ترتیب وجهی که بهش دادیم میریم و ازش پس میگیریم. بله بله بله، اگر خودش نیاد به صلاح بره، ما یک عملیات اجرایی آره علیه او ترتیب میدیم. سوالی که باز شده مثلا در بحث ابطال اسناد، خب هیچ اشکالی نداره که شما اون سندی که خودتون مثلا برای برنده مزایده منتقل کردید، خب عملیات اجرایی بوده دیگه، درسته؟ اون رو شما ابطال میدید و برمیگردونید در واقع. اما در مورد اسناد بعدی بعضی ها نظرشون همین نظر شماست، اما ما در اداره حقوقی درست برخلاف نظر دادیم و گفتیم حتی انتقالات بعدی هم احتیاج به دادخواست نداره. علتشم اینه که تمام اون اسناد مبتنی بر همون سند اول، وقتی ما اون رو باطل میکنیم، اسناد بعدی هم که مبتنی بر این بوده اونها هم چیه؟ باطل میشه. در واقع شما دستور همون بطلان اولی رو میدید، بطلان بقیه مبتنی بر این خواهد بود. کار خیلی شاقی نیست. مهمترین نکاتی هم که راجع به عاده و از به حال سابق لازم بود خدمتون بگم گفتم، ما میخواستیم راجع به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید بیشتر در این کلاس توضیحاتی بدیم که خب به علت وقت کمی که داشتیم متاسفانه فرصت نشد راجع بهش صحبت کنیم. انشاءالله معاونت آموزش قوه قضاییه باید هنوزم متاسفانه به صورت رسمی این برنامه رو ندارن، ولی باید پودمانی تعریف بکنن و برای همه قضات در واقع این توضیح داده بشه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی. ما در اداره حقوقی قوه قضاییه خدمتون عرض بکنم که راجع به عمده ابهامات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی خوشبختانه موفق شدیم نظر بدیم و انشاءالله ظرف یکی دو ماه آینده این نظریات رو چاپ میکنیم، حتما اونها رو در واقع مطالعه رو کنید، کمکتون میکنه.